ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. هواپیمایی که مجبور به فرود در بندر عباس شده بود ایران را ترک کرد. همزمان با امضای آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا همراه برخی مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام شد که قرار است گروه 5 علاوه 1 و ایران روز 27 شهریور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکره کنند. به هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندر عباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آن آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندر عباس شده بود. به گزارش رویترز این هواپیمای غیر نظامی با چندین ساعت تأخیر پایگاه بگرام را ترک کرده و برنامه پرواز خود را به روز نکرده بود. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. اسماعیل هنیه از رهبران گروه شبه نظامی حماس روز جمعه 14 شهریور ماه اعلام کرد خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح شدن حماس مردود است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در صورت برآورده شدن این خواست محاصره غزه لغو شده و اجازه ساخت بندر و فرودگاه غزه صادر خواهد شد. آقای هنیه اعلام کرده است که هر گونه تصمیم بین المللی مبنی بر خلع سلاح کردن آنچه او جنبش مقاومت خوانده غیر قابل قبول است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما گفته است که استفاده از کشورهای منطقه در مبارزه با گروه جهادی حکومت اسلامی یا همان داعش به شدت حائز اهمیت است. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که واشنگتن قصد ندارد در این زمینه با ایران وارد همکاری نظامی شود. به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه هر گونه همکاری بین ایران و آمریکا در جنگ با حکومت اسلامی را تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که دخالت‌های دولت در ورزش باید به حداقل برسد و دولت باید زمینه را برای مردم و بخش خصوصی آماده کند تا آنها بتوانند ورزش کشور را سامان دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی عصر جمعه در مراسمی برای تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران کشور گفت که ورزش سیاسی و مسئله سیاسی نیست بلکه اجتماعی است و رانت‌ها باید کنار گذاشته شود و فضا باز شود. آقای روحانی تاکید کرد که پیروزی ورزشکاران باعث شادی مردم می شود و افزود که شادی هم حق مسلم ماست و وقتی مردم می بینند که آستانه تحمل دولت بالاست شاد می شوند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران عنوان اصلی شماره بامداد روز شنبه خود را به استراتژی تازه ایران در عرصه صنعتی اختصاص داده و می‌نویسد که ایران در این زمینه به الگوی ترکیه روی آورده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه ابتدا از او پرسید استراتژی تازه صنعتی ایران چه ویژگی‌هایی دارد. فریدون خاوند:
آنچه که به عنوان خبر اول در شماره بامداد شنبه دنیای اقتصاد منتشر شده، پیشنویس یک سند راهبردی است برای صنعت و تجارت ایران که چشم‌اندازش 10 سال است ولی تمرکزش بر 3 سال آینده است. این سند رو گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده با همکاری بخش خصوصی. خیلی از نکات مطرح شده در این پیشنویس که قراره به استراتژی توسعه صنعتی ایران بدل بشه، سالهای ساله که از طرف شماری از اقتصاددانهای ایرانی مورد تأکید قرار گرفته. محور اصلی پیشروی به طرف یک صنعت برونگرا هست، به این معنا که نمیشه صنایع رو مثل گذشته فقط و فقط در چارچوب مرزهای ملی سازمان داد، درونگرا سازمان داد. کشورها امروز تولید میکنند هم برای پاسخگویی به نیاز جمعیتشون، هم برای صادر کردن به بازارهای جهانی. ایران نمیتونه تا ابد نفت و گاز صادر بکنه، باید صنایعی داشته باشه که از قدرت رقابت کافی در بازارهای خارجی هم برخوردار باشن. در حال حاضر صادرات غیر نفتی ایران بدون میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی حدود 20 میلیارد دلار در سال است، با سهم کمی برای کالاهای صنعتی. ایران از دشواری‌های اقتصادی فعلی به خصوص بیکاری بیرون نمیاد مگر زمانی که بتونه صادرکننده کالاهای صنعتی بشه.
اما آقای خواوند، از میان الگوهای متفاوت اقتصادی چرا ایران الگوی ترکیه را انتخاب کرده؟
ترکیه هم مثل ایران تا حدود 35 سال پیش صنعت درونگرا داشت و از اون موقع به بعد با نخست وزیری تورگوت اوزال تصمیم گرفت صاحب صنایع برونگرا بشه و امروز اگر نفت و فراورده هاش رو کنار بگذاریم، ترکیه 7 تا 8 برابر ایران کالا صادر میکنه. ولی پیش از ترکیه کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیدند که باید صنعت رو به تجارت خارجی پیوند بزنند، تولید کنند برای صدور به بازارهای جهانی و امروز به اینجا رسیدند که میبینیم.
و این استراتژی جدید صنعتی چه تأثیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اون چیزی که مهمه تهیه استراتژی نیست، اجرای اون هست. حدود 12 سال پیش استراتژی صنعتی مشابهی در ایران تهیه شد، به احتمال بسیار زیاد به وسیله همونهایی که امروز استراتژی تازه رو تهیه کردند که با روی کار آمدن دولت نهم اون استراتژی قبلی بایگانی شد. محورهای هر دو استراتژی برای جان دادن به بخش صنعت و تجارت به هم شبیه هستند. باید فضای کسب و کار رو مساعد کرد، سهم بخش خصوصی رو بالا برد، به سازمان جهانی تجارت پیوست و غیره و غیره. این حرفها بارها زده شده، اصل اجرای اونهاست، وگرنه حجم تازه کاغذ اضافه خواهد شد به حجم قبلی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که معاون اجرای رئیس جمهوری ایران پیشتر زمان لازم برای اتمام 75 هزار پروژه نیمه تمام در ایران را 24 سال اعلام کرده بود، معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید که اتمام این پروژه ها بیش از 40 سال زمان میبرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید انصاری روز جمعه گفت از جمله مشکلاتی که اکنون با آن مواجهیم کثرت طرح‌هایی است که از سالهای گذشته در کشور آغاز شده و اتمام همه آنها ممکن است ده‌ها سال طول بکشد و تصویبشان فراتر از بودجه کشور بوده است. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید بیش از 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده و بر اساس پیش بینی ها بیش از 40 سال برای اتمام آنها وقت لازم است. این در حالی است که محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز 4 شهریور گفته بود که برای اتمام 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام به 4 میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و به گفته او حدود 24 سال طول می کشد که این طرح‌ها و پروژه ها به اتمام برسد. به گفته مجید انصاری دولت گذشته تنها 23 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است و این بدهکاری باعث شده تا بسیاری از پیمانکاران در زندان به سر ببرند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز هفتم شهریور از وجود بیش از 2900 پروژه ناتمام خبر داده بود. برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های ایران در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد بارها از افتتاح بدون برنامه پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن آنها انتقاد کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها در سفرهای استانی دولت آقای احمدی نژاد کلنگ زده شدند. خبرگزاری مهر 10 ماه پیش از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد در گزارشی خبر داده بود که 72% پروژه‌های عمرانی آغاز شده در دولت‌های نهم و دهم ناتمام مانده و اتمام این پروژه‌ها نیاز به 60 هزار میلیارد تومان بودجه جدید دارد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در ابتدای ریاست جمهوری خود بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام دولت‌های گذشته تأکید کرده بود. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران همچنین روز جمعه خبر داد که در راستای خصوصی سازی 6% از مجموع واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی و بقیه به دلیل بدهی دولت به بخش‌های شبه دولتی مانند شرکت‌ها و بیمه‌ها واگذار شده است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا از اقدامات و مراقبت‌های پزشکی در این کشور برای نجات جان حمید کهازایی پناهجوی ایرانی دفاع کرد. آقای کهازایی 24 سال داشت و در یک بازداشتگاه مخصوص پناهجویان در جزیره مانوس کشور پاپواگینه نو نگهداری شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش رادیو اس بی اس استرالیا، حمید کهازایی در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو با یک زخم عفونی بر روی پای خود مواجه شد و پس از انتقال به بیمارستان پزشکان ناچار شدند پای او را قطع کنند. اما عفونت در بدن این پناهجوی ایرانی گسترش یافته بود و او در نهایت بر اثر مرگ مغزی درگذشت. به نوشته روزنامه گاردین استرالیا، اسکات موریسون، وزیر مهاجرت این کشور، در دفاع از عملکرد مقام‌های مسئول در این مورد گفت که وقتی یک پناهجو در پاپوا گینه نو بیمار می‌شود، از مراقبت‌های به گفته او ممتاز پزشکی که زیر نظر دولت این جزایر قرار دارد بهره‌مند می‌شود. دولت استرالیا مدت هاست که پناهجویانی را که از دریا وارد این کشور می‌شوند به جزایری در کشورهای ناورو و یا پاپوا گینه نو می‌فرستد و پناهجویان حتی در صورت قبولی نهایی نیز حق اقامت در استرالیا را نخواهند داشت و باید در همین جزایر که از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌روند زندگی کنند. گلدونی کهازایی، مادر حمید کهازایی، به گاردین استرالیا گفت که هیچ کس از بیمارستانی که پسرش در آن بستری بود با آنها تماس نگرفت و در تماسی که خانواده با بیمارستان داشتند با آنها گفته شد که مسئولان بیمارستان اطلاعی درباره چنین فردی ندارند. گلدونی کهازایی افزود که او خود در نهایت متوجه شد که پسرش در همان بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. پیشتر در تیر سال گذشته در جریان شورش شماری از پناهجویان در جزیره ناورو که بیشترشان ایرانی بودند، یک پناهجوی ایرانی کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها شورش این پناهجویان در اعتراض به وضعیت بد نگهداری آنان صورت گرفته بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.